بسم الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه الان 780 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغ های شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب همین افتخار رو داریم که با برنامه کلمه طیبه میهمان دیدگان پرفروغ شما باشیم و امشب هم به رسم این برنامه این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی باشیم و از محضرشون بهره‌مند بشیم انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بعد كل حمد و الیه اعود و الصلاة و السلام على الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت ولی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت هست.
سلام و رحمت الله. خیلی ممنون. ما شاید بینندگان واسه شون البته خودشون هم مبتلا بهشون هست دیگه، ما می‌خوایم شروع بکنیم با این تیتراژی که آغاز میشه عزیزان توی اتاق فرمان و همینجا هم خلاصه یک روحیه مضاعفی میده برای شروع شدن این کلماتی که الحمدلله هر جلسه بیشتر و بیشتر هم میشه رسوایی این وهابیا و خودشون کافین واسه خودشون که بخوان اثبات بکنن بطلان مکتب خودشون رو. بسیار خوب، اولین کلیپی که آماده شده کلیپ شماره 79 هست، با هم می‌بینیم.
خب حالا در مورد جنگ تن به تنی که بین حضرت علی و عمرو بن عبدود در کتاب‌های سیرت میاد.
بله.
شیخ البانی رحمت الله علیه در سلسله احادیث ضعیفه، سلسله الاحادیث الضعیفه والموضوعه واثرها السيء في الامه، مجلد کجاست این؟ بله، یک صفحه 577 هست.
بله.
اگه شما اینو بزنید که لعمر ابن ود اینو بزنید.
بله.
در مکتبه شامله میاره. بله. میگه که وقصة مبارزة علی رضی الله عنه لعمر ابن ود وقتله اياه مشهورة في كتب السيرة.
بله.
میگین مشهور است در کتاب‌های سیرت. و این كنت لا اعرف لها طریقا مسندا صحيحا وانما هي من المراسيل والمعاضيل.
بله.
معاضيل میگه روایت صحیحی که مسند باشه وجود نداره در این مورد، بلکه مرسل هست، یعنی روایتایی که در این مورد اومده صحت نداره، مسند نیست.
بله، پس سوال من
فقط اگه بزنید لعمر ابن ود از هم جدا بنویسید، لعمر ابن ود از هم جدا بنویسید، لعمر ابن ود فاصله بدید، کلمه عمر فاصله، بعد ابن بدون الفش بنویسید و ود هم فاصله بندازید از ابن، لعمر ابن ود در سرچش بزنید میاد. پس امام البانی رحمت الله علیه در این مورد میگه که اصلا سندی نیست، سند صحیحی، و ثانیاً اصلا جنگ مستقیم و تن به تنی رخ نداد اصلا.
بله.
تنها تیرهایی که از همدیگه انداخته میشد از پشت خندق، به خاطر وجود خندق نمیتونستن گذر کنن. حالا هر آن چیزی گفته شده که فاصله کمی یه جایی بوده تونست از اونجا عبور کنه، نه هیچ کدام صحیح نیست.
بله اینجاست.
بله بله. قلت وقصة مبارزة علي رضي الله عنه لعمر بن ود وقتله إياه مشهورة في كتب السيرة.
بله.
وإن كنت لا أعرف لها طريقا مسندا صحيحا وإنما هي من المراسيل والمعاضيل.
والمعاضيل.
بعد نقول كي سيرة ابن هشام نگاه کن، دلائل النبوة بيحقي هست، سيرة ابن كثير هست. خب اینو حتی حاکم رحمة الله عليه هم نقل کرده، ولی خب سند صحيح این قضیه نداره.
یعنی مبارز علی رضی الله تعالی عنه با عمر بن عبدود.
فقط چیزی که میگه شیخ البانی رحمت الله علیه که در کتاب سیره اومده، اما سندی درستی نداره.
بله.
آنچه که مسلم هست اینه که درگیری مستقیم رخ نداده، تیرهایی که از همدیگه انداخته میشد. سعد ابن معاذ بر اساسی که از تیرهایی که انداخته میشه مجروح میشه و بعد به شهادت میرسه.
چون اونگونه که حالا در واقع بعضی از کتب سیره آوردن اینه که انگار میگن که عمر ابن عبدود رد میشه از خندق،
یک قسمتی میگن که کمی با کمتر بوده فاصله تونسته با اسب بپرد،
در حالی که
هم نه اینجا شیخ البانی رحمت الله میگه هیچ کدام این صحت نداره اصلا که اصلا کسی از خندق رد شده باشه.
بله.
کسی رد نشد از خندق به طور کلی، پشت خندق از هم دیگه تیر مینداختن.
درست. بیننده پشت خط هست سایه رنگ.
بله اینم از اوضاع این افراد که انسان اینها رو میبینه معنای ناسبی و معنای اون بغضی که اینها در دلشون نسبت به امیرالمؤمنین و اون اتفاقاتی که افتاده انسان اینجاها براش روشن میشه که واقعا چه این افرادی هم داریم که تمام تلاش خودشون رو میکنن تا بالاخره یک جوری یک ضربه‌ای بزنن به این نور خدا و آگاه نیستند که وعده خدا هست که والله متم نوره ولو کره این آقایون وهابی. بسیار خوب حضرت استاد، اینها ادعایی که میکنن اینه که اصلا چنین پیکاری اتفاق نیفتاده و اصلا بلکه در مرحله بالاتر اصلا کسی از خندق امکانش نبوده که بخواد عبور بکنه که بعدش بخواد جریان پیکار حضرت امیرالمؤمنین با عمر ابن عبدود یا عبدود یا حالا به قول این آقا که سبک جدیدی درست کرده عبدود داره میگه، اصلا میگه چنین چیزی افسانه است و وجود نداشته.
بله خدمتتون عرض کنم خیلی طبیعیه که خب اینا علیه امیرالمومنین اینجوری موضع‌گیری بکنن و فضائل امیرالمومنین رو یکی یکی منکر بشن. خب از وهابی جماعت غیر از این نباید انتظار داشته باشیم، به خصوص که از کسانی که اینها دوست دارن هیچ گونه حرکتی در جنگ خندق دیده نشده، همینطور بقیه جنگ ها. حالا در هیچ جنگ اینها کاری برای مسلمان ها نکردن، میبینن که از یک طرف هیچ خبری نیست، هیچ فضیلتی، هیچ شجاعتی، جنگی حتی تیری انداخته باشن برای بعضی های دیگه نقل نشده، از اون طرف همه چی برای امیرالمؤمنین هست. خب این باعث میشه که حسادت اینها گل کنه، عصبانی بشن، ناراحت بشن و سعی کنن که منکر بشن فضائل امیرالمومنین رو، ولی خب منکر شدنی نیست، راهی برای این کار وجود نداره. روایت ها با سند صحیح نقل شده، کتاب های شیعه که فراوان هست، من فقط برای تیمن و تبرک این روایت رو از کتاب المزار الکبیر محمد ابن جعفر مشهدی خدمت بینندگان عزیز نشون میدم که خیلی خیلی روایت زیبایی هست، همون زیارت قدیریه معروف که از زبان امام عسکری علیه السلام از امام هادی نقل شده و یکی از بهترین زیارتنامه‌های امیرالمؤمنین هست. و من پیشنهاد میکنم که بینندگان عزیز هر زمان حتی امام رضا هم مشرف شدید این زیارتنامه رو بخوانید، سراسر فضائل امیرالمؤمنین هست. بشینید رو به قبر امام رضا علیه السلام و با امام رضا تکرار کنید این فضائل بی‌نظیری رو که امام هادی علیه السلام نقل کرده و لذت ببرید از این زیارتنامه بسیار زیبا و روایاتی که خیلی قشنگ هست. خب در کتاب المزار الکبیر صفحه 273، خب خیلی روایت طولانی هست، صفحه 273 که می‌فرماید و انت المخصوص به علم تنزیل و حکم تأویل و نصر الرسول و لک المواقف المشهوره و المقامات المشهوره و الایام المذکوره یوم بدر و یوم الاحزاب. خب روز احزاب چه روزی بود؟ جنگ‌های مشهوری داری، نبردهای بسیار مشهوری داری شما، در روز بدر، روز فلان 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 دونه دونه میشماره اینا رو بعدن. اما روز احزاب ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله ظنونا، اون روزی که چشمها دیگه تار شده بود، انقدر مشرکین فشار آورده بود بر اثر فشاری که مشرکین آورده بود، فشار عصبی که بر مسلمان ها آمده بود، دیگه چشای مسلمان ها نمیدید، تار شده بود دیگه دی. این جانشون به گلوگاهشون رسید. این چیزیست که خدا داره برای اینها گزارشیست که خدا داره از جنگ خندق میده ترسیم میکنه. جان مسلمان ها به گلوگاهشون رسیده بود، داشتن جان میدادن از ترس، از وحشت، به خدا گمان بد بردن. خدا به ما وعده پیروزی داده بود ولی چی شد؟ بعد میگه هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، اینجا بود که خدا مؤمنین رو امتحان کرد. زلزله شدید اتفاق افتاد، نه این زلزله زمین لرزه، نه این به هر حال این که مؤمنین آمدند و اونجا کاری انجام دادند مثل یک زلزله همه چیز رو از هم پاشید دشمن رو. منافقین و اونهایی که در قلبشون مرض بود چی میگفتن؟ خدا وعده دروغ به ما داده. اما یک عده هم میگفتن یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، مردم مدینه جای شما اینجا نیست، در برید فرار کنید، و فرار کردن یک عده. حالا کار به اونها که نداریم، تا اینجایی که خداوند میفرماید و قال الله تعالی ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. اما مؤمنین وقتی احزاب رو دیدن تازه بر ایمانشون افزوده شد، گفت این همون وعده است که خدا و پیغمبر به ما داده. خب کیا بودن؟ برید کتاب‌های تاریخی رو بخونید، یک عده‌ای فرار کرده بودن، رفته بودن در یک باغ قایم شده بودن. حالا روایتش هست دیگه، نمیخوام به اونها چون ارزش نداره من به اونها بپردازم، اصلا نمیپردازم کیا بودن و کجا مخفی شده بودن. اما امیرالمومنین چی کار کرد؟ فقتلت امرهم و هزمت جمعهم، تو بودی که امر رو کشتی، امر ابن عبدود رو کشتی، و با همین کشتن کل جمع احزاب از هم پاشید و جنگ تمام شد. حالا زیاد هست داستان در کتاب‌های شیعه که فراوان از شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی اینا همه نقل کردند و از اهل سنت هم مفصل این داستان نقل شده. آقای الوانی همونطور که ایشون گفت در کتاب سلسله الاحادیث ضعیفه خودش جلد اول چاپ ریاض چاپ 1412 مجلد اول چاپ 1412 میگه بله این روایت ضعیفه، روایت شماره 400 و قصت و مبارزت و علی لعمر ابن عبد ود لعمر ابن ود و قتله ایاهو مشهورتون فی کتب سیره، اما سند صحیح نداره. من سند صحیحی ندیدم، کور بشه چشمی که ندیده باشه، چون همین روایت رو ایشون قبلش از نظر خدمتتون عرض کنم ذهبی رو نقل میکنه و نظر حاکم رو نقل میکنه، ولی روایت های قبل و بعدش رو نمیبینه. حالا ببینید من روایت حاکم نیشابوری خدمتتون نشون بدم، مستدرک حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری جلد شماره 3 چاپ دوم 4422 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان روایت شماره 4326 از اینجا شروع میشه که آقای شمس الدین ذهبی در تلخیص المستدرک میگه چیه؟ صحیح هست، سند این روایت صحیح هست، از فلانی از فلانی از ابن عباس نقل شده که خدمتتون عرض کنم. حالا تا اونجایی که بحث امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و قتل من بنی عامر ابن لوئی عمرو ابن عبدوت از بنی عامر، از قبیله بنی عامر کی کشته شد؟ کی کشت؟ علی ابن ابی طالب مبارزتن. علی ابن ابی طالب باش مبارزه کرد و او رو کشت. ذهبی چی گفته بود؟ سندش صحیحه. حاکم نیشابوری چی میگه؟ سندش صحیحه ولی بخاری و مسلم نقل نکردن. حالا از کجا میگم آقای البانی دیده؟ ببینید روایت بعدی هم هست که از خدمتتون عرض کنم، از بهزه بن حکیم از پدرش از جدش نقل شده و باز روایت بعدی از ابن شهاب زهری نقل شده که باز خدمتتون عرض کنم آقای حاکم نیشابوری میگه سندش صحیحه، شرایط بخاری و مسلم رو داره. و بعد ببینید روایت 43-27 رو آقای البانی دیده که حاکم نیشابوری خدمتتون عرض کنم آقای ذهبی گفته که قبه الله رافضی افتراح، زشت با چهره اون رافضی که این روایت رو جعل کرده. بله. همین مطلب رو آقای البانی اونجا نقل کرده بود، پس دیده روایت رو. میگه بله. من ندیدم. یعنی این روایت 43-27 رو دیده. چطور شده که روایت شماره 43-26 رو ندیده باشه؟ بله. چطور شده که روایت 43-28 رو ندیده؟ یعنی خب اینا دوتا روایت پشت روایت وسطی رو دیده، تضعیف کرده. لمبارزت علی ابن ابی طالب لعمر ابن عبدود یوم الخندق افضل من اعمال امت الی یوم، اینو دیده تضعیف کرده، چطور قبل بعدشو ندیده؟ اون سند صحیحو چرا ندیده؟ سندی که هم حاکم تصحیح کرده هم ذهبی تصحیح کرده و بعد میگه من ندیدم، نمیشناسم. روایت بعدی رو چرا ندیده؟ روایت بعدیشو چرا ندیده؟ 43-29 رو چرا ندیده؟ که همون روایت مفصلی داستان خدمتتون عرض کنم مبارزه امیرالمومنین و آمدن عمرو ابن عبدود رو نقل کرده، اشعاری که امیرالمومنین اونجا خونده در وصف پیروزی خودش، مفصل اینها رو نقل کرده تا در صفحه شماره 43-30 رو هم نقل کرده، در روایت شماره 43-30-43-31. و بعد آخرش میگه من چرا اینها رو مفصل نقل کردم؟ آقای حاکم نیشابوری میگه من چرا اینا رو مفصل نقل کردم؟ به این دلیل بود که عده‌ای از خوارج تصور میکردن که محمد ابن مسلمه یا محمد ابن مسلمه هم ضربه زده به عمرو ابن عبدود. من میخواستم ثابت کنم که تنها کسی که در این جنگ شرکت داشت و هیچ کس امیرالمومنین رو همکاری نکرد امیرالمومنین بود فقط. ان عمرو ابن عبدود لم یقتله و لم نشترک فی قتله غیر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. فقط امیرالمومنین تگ و تنها بود، هیچ کس شریکش نبود. میگه اینا رو همه رو من آوردم. خب 4-5 تا روایت میاره که دوتاشو تصحیح میکنه، یکیش که قطعا صحیحه که هم حاکم تصحیح کرده هم ذهبی تصحیح کرده.
بله.
و بعد جالب آقای ذهبی در پاورقی یکی از این روایات میگه این روایته که ابن اسحاق نقل کرده مستقصیان و ذکر ابن اسحاق مبارزته علی مستقصیان. آقای ابن اسحاق مفصل این روایت رو نقل کرده. خب شما چرا این روایت رو ندیدی؟ چرا این روایت رو ندیدی و میگی من نمیشناسم؟ متاسفانه خب ناسبیه دیگه، ناسبی رو چیکار میشه کرد؟ و از اینها گذشته خود ابن تیمیه در جاهای مختلف در چندین جا از کتاب خودش این داستان رو نقل کرده که امیرالمومنین عمرو ابن عبدود رو کشته. مجموع فتاواش جلد 4 چاپ عربستان سعودی صفحه شماره 492 که حالا میخواد اینجا بگه که آقا جنگ خیلی جنگ سختی نبود و از این حرفا و جنگ همگانی صورت نگرفت، ولی خب کشتن عمرو ابن عبدود رو نمیتونه منکر بشه. و فیها قتل علی عمرو ابن عبدود العامری، باز در همین جلد صفحه 494 باز همین داستان رو نقل کرده. باز در مجموع فتاوا جلد 28 صفحه 464 همین رو نقل کرده. در کتاب الفتاوا الکبراش نقل کرده و کتاب‌های متعدد خودش. بنابراین سند کاملا صحیحه. این که آقای البانی بیاد یک روایت رو تضعیف کنه، تضعیف البانی به چه در؟ چرا نمیرید تحقیق بکنید؟ شما کارشناسید مثلا، دارید برای بیننده فضایل امیرالمومنین میخوای بگی، یک سره فضایل امیرالمومنین رو منکر میشی، یک سره میزنی همه رو. خب آقای حاکم نیشابوری میگه سندش صحیحه، ذهبی میگه صحیحه، آقای البانی میگه من نمیشناسم. خب تو نمیشناسی یا خودتو به نشناختن زدی؟ و واقعا جای تأسف داره، کاملا روایت صحیحه، فضیلت بزرگ امیرالمومنین، خصوصا در قیاس با بقیه که حالا من نمیخوام به اونها بپردازم که چجوری ترسیده بودند و راه فرار رو حتی در جنگ خندق فرار کرده بودن، رفته بودن در یک باغ قایم شده بودن.
کنه اومدن یک منهج جدید رو، یک مسلک جدید رجالی رو به وجود آوردن و این صورت که دارن میان برخلاف حالا صفحه که اقلاییش همین هست، اینها اومدن میان میبینن که اگه یک حدیثی رو مثلا 10 نفر نقل کردند، 10 تا سند مختلف 10 نفر نقل کردن، میگردن یه جایی یه نفر رو پیدا میکنن یه ضعفی داشته باشه، حالا اون 9 تا سند دیگر رو کاملا رها میکنن، میگن چون که یه نفر اینجاها بوده، یکی از ناقلینی که اینجا هست اینجوری فلان مشکل رو داشته، پس کلا روایت رو بذاریم کنار. البته این سبکیه که فقط مختص روایاتی که نسبت به فضائل امیرالمؤمنین و اینها هست، وگرنه نسبت به خودشون که دنبال همونها میگردن تا اونها رو بولد بکنن. بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم. کلیپ بعدی کلیپ شماره 80 هست، با هم میبینیم.
نبای ترشابی، جلسه گذشته اگه یادتون باشه در رابطه با امامت الهی علی ابن ابی طالب من به حدیثی استناد کردم که پیامبر فرمود انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، و عرضم کردم که جناب البانی بخاری زمان اونو تصحیح کرده و این روایت رو قبول کرده که پیامبر فرمود تو جانشین من در بین همه مؤمنان پس از من، و شما گفتید که بعضی ها اینو تضعیف کردن، بعضی اینو قبول کردن. شما لطف کنید ضعف این روایت رو ثابت کنید، و الا باید امامت الهی علی ابن ابی طالب رو قبول کنید.
آقای رضا، شما چرا صحبت‌های ما رو نصفش رو میارید؟ من 2 مطلب ذکر کردم. یکی گفتم که برخی ها این روایت رو تضعیف کردند، و بعد گفتم فرض بر این بگیریم که دیدگاه کسانی رو بپذیریم که این روایت صحیح است. در اصطلاح محدثین به یک چنین روایاتی که یک فرد روایتشون بکنه، جمع کثیری روایت نکنند، به اون میگن خبر واحد. اگر یک روایت جمع خیلی کثیری روایت بکنند که توافقشون بر کذب محال باشه، بهش میگن متواتر، خبر متواتر. مثلا کل قرآن کریم متواتر هست، به این معنی که از دوران صحابه هزاران نفر حفظش کردن و روایتش کردن، تا امروز هم هزاران نفر و میلیون ها نفر حفظ و روایتش کردن. این متواتر هست، یعنی مو لای درزش نمی رود، یعنی کسی نمی تواند بگوید که درست نیست. و خبر واحد اون هست که یک نفر یا تعداد اندکی روایت بکنند که به حد تواتر نرسد. حالا این خبر میگن خبر واحد. خبر واحد نمیتواند نزد همه، نزد شیعه، نزد سنی، نزد همه کسانی که ادعای اسلام دارن، که یک اصل اعتقادی رو ثابت بکنه. مثلا نبوت رو ما با یک حدیث خبر واحد ثابت بکنیم، یا معاد رو با یک خبر واحد ثابت بکنیم، یا توحید رو با یک خبر واحد که یک نفر نقل کرده ثابت بکنیم، این ممکن نیست. در نتیجه شما برفرض بگیرید که این روایت صحیح هست، یک خبر واحد هست. خبر واحد نزد علما علم یقین نمی آورد که بتواند اصلی از اصول دین رو اثبات بکنه. در نتیجه فرض بر این بگیریم که یک روایت درست باشه، درش این احتمال وجود داره که یکی از راویان اشتباه کرده باشه و ما متوجه اون خللش نشده باشیم، وگرنه مسئله بیم بزرگی که امامت الهی علی ابن ابی طالب بود، باید صدها نفر روایتش میکردن. من جمله علی ابن ابی طالب خودش صحبت میکرد که این صحبتی نیست.
در مورد این که گفتید جزو امامت جزو اصول دینه و جزو در واقع مسائل اعتقادیه، شما که بحث امامت رو جزو مسائل فروع میدونید، شما نباید در مورد این مطلب حرف بزنید. این در مورد اندیشه امامت باید در اون حوزه بحث بشه. شما که این بحث رو فرو میدونید، نمیتونید بگید که چون خبر واحده پس نمیتونه قابل قبول باشه.
من بذارید یک جمله برای ایشون هم بگم کاملش بکنم که خب ما که اصلی از اصول دین نمیدونیم، ما که مشکلی نداریم، مثلا شما که اصلی از اصول دین میدونید باید با تواتر اثبات بکنید، با قرآن اثبات بکنید، با تواتر اثباتش بکنید، نه با یک خبر واحدی که درباره صحت و سقمش اختلاف نظر وجود داره.
بسیار خوب، اینم از آقای ترشابی. دو تا سوال توسط بیننده مطرح شد، ایشون هم حالا مطالبی رو گفتن و اونا این بود که یکی این که نسبت به خبر واحد بودن و ضعیف بودن این روایت انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، که اگر خبر واحد اگر متواتر باشه که دیگه کاری به ضعیف و صحیح بودنش نداریم، اما اگر خبر واحد باشه باید طبیعتاً صحتش اثبات بشه. این در یک مرحله. در مرحله دوم اگر هم صحتش ثابت شد، طبق چیزی که بیان شد اینه که چون که از اصول دین هست پذیرش امامت، پس ما نمیتونیم با صرف چنین روایتی بخوایم امامت رو اثبات بکنیم.
بله، خدمت رو عرض کنم. متاسفانه این آقا با قواعد احتجاج و استدلال آشنا نیست اینگار. طبق مبنایی که خود این وهابی ها قبول دارن، امامت جز اصول دین نیست، جز فروع دین هم نیست حتی. اصلا میگه هیچ، نه پیغمبر دربارش حرف زده، نه خدا دربارش حرف زده. پس چیزی که نه پیغمبر دربارش حرف زده، نه خدا دربارش حرف زده، نه جز اصول میتونه باشه، نه جز فروع میتونه باشه، جز هیچی نمیتونه باشه، اصلا جز دین نباید باشه، اصلا دینی نباید باشه. مبناشون اینه دیگه.
بله.
حالا اگر یک روایتی ولو ضعیفم باشه باید اینا بپذیرن، چون مرتبه بالایی براش قائل نیستن دیگه. مثل ما نیستن که بله. بیننده هم همینو اشاره کرد. بیننده بسیار خوبیمون، حالا اسمشو من یادم رفت اونجا اسمشو چی فرمودن، خب فاضل هست ایشون و استدلال خیلی قشنگ کرد. اون متاسفانه قطع میکنه و بعد قطع کرد. قطع شدی؟ قطع کرده، خودش قطع کرده، اجازه نداد خوب حرف بزنه. اولا مبنای شما اینه که خلافت یک امر دنیوی هست و اصلا امر دینی نیست. در همچین هر چیزی اگر پیغمبر اظهار نظری کرده باشه، روایت معتبری باشه، چرا نمیپذیرید؟ چرا باید تواتر داشته باشه همچین چیزی؟ چیزی که شما اصلا اعتقاد ندارید به اینکه دینی هست، اگر پیغمبر یک روایت واحد هم دربارش از پیغمبر باشه، چرا نمیپذیرید؟
بله.
چرا باید متواتر باشه؟ مگر شما برای خلافت ابوبکر و عمر روایت دارید که تکفیر کردید، هر کس خلافت ابوبکر و عمر رو قبول نداشته باشه از اسلام خارجه، کافر، کشتنش جایزه، حتی کشتنش واجبه، طبری چیز کرده دیگه، باید کشته بشه.
بله.
مگر براش روایت دارید؟ یک سند ضعیف بیارید که پیغمبر گفته باشه خلیفه بعد از من فلانیه. ندارید که، روایت اینجوری صریح ندارید. اما از اون گذشته، کی گفته که امامت جز اصول دین نیست؟ من یکی دو تا تعبیر از بزرگان شما بیارم. متاسفانه خیلی خبر نداره ایشون. کتاب از سیاست شرعیه آقای ابن تیمیه حنبلی، امام شما، خدای شما، پیغمبر شما، که در عربستان سعودی وزارت اوقاف عربستان سعودی هم این کتاب رو چاپ کرده، در سال 1419 صفحه شماره 129 یک فصل رو ایشون اینجا خدمتون عرض کنم باز کرده با این عنوان که واجب است ان یعرف ان ولایت امر الناس من اعظم واجبات دین، ولایت بر مردم از بزرگترین واجبات دینیه. بل لا قیام للدین ولا للدنیا الا بها. نه دنیا میشه پیش برد، نه دنیا رو میشه با بدون حاکم و امیر پیش برد و نه آخرت رو. باید باشه. حتی از پیغمبر نقل میکنه سه نفر یک جای سفر رفتید، یک نفر رو به عنوان امیر خودتون انتخاب کنید. میگه تجربه هم ثابت کرده که باید حتما خب کجاست روایت درباره این قضیه؟ چرا از پیغمبر روایتی ندارید که خلافت بعد از من آقای فلانیه؟ مگه پیغمبر نمیفهمید که از اعظم واجبات دینی؟ شما از کجا فهمیدید؟ شما چطور فهمیدید؟ از چه طریقی فهمیدید که از اعظم واجبات دینیه؟ مگه واجبات دین رو نباید پیغمبر بگه؟ مگه پیغمبر نباید بیان کنه؟ خدا نباید بیان کنه که این واجب دینی، اون هم از اعظم واجبات دینی؟ پس چرا خدا و پیغمبر حرف نزده دربارش؟ این یک مطلب. و باز خدمتتون عرض کنم آقای قرطبی خیلی از علمای اهل سنت صریح گفتن امامت جزء رکن از ارکان دینه، رکن از ارکان دینه. کتاب تفسیر قرطبی، تفسیر الجامع لاحکام القرآن آقای قرطبی جلد اول، ما تحقیق آقای دکتر عبدالله عبدالمحسن ترکی مؤسسه رساله بیروت چاپ کرده، چاپ اول، چاپ 1427 صفحه شماره 396، بحث جالبی رو پیش میکشه. حالا خدمتتون عرض کنم خیلی جای تحلیل زیاد داره، میگه ثم ان الصدیق لما حضرت الوفاد عهد الى عمر فی الامامه. خلیفه اول وقتی از در حالت احتضار بود چیکار کرد؟ وصیت کرد که بعد از من کی امام باشد؟ عمر ابن خطاب باشد. خب حالا چرا پیغمبر نکرده بود؟
بله،
سنت پیغمبر این بود که بعد از خودش انتخاب نکنه. چرا خلیفه اول انتخاب کرد؟ چرا انتخاب کرد؟ از اون طرف میگن دلیل بر مشروعیت خلافت ما چیه؟ اجماع هست. کو اجماع؟ پس یک نفر انتخاب کرده، ابوبکر هم یک نفر انتخاب کرده، بعد دوباره همونی که ابوبکر انتخاب کرده توسط ابوبکر بعد از خودش نائب شده که امیرالمومنین هم به این اشاره که حالا کار به این نداریم. بعد ایشون از این چی استنباط میکنه؟ فدل علی وجوبها، واجب است ما حتما انتخاب کنیم. و انها رکنون من ارکان دین الذی به قوام المسلمین. امامت رکن از ارکان دین هست که قوام مسلمان ها به همین امامت هست. خب یک چیزی که رکن از ارکان دین هست پیغمبر چرا رهاش کرده؟ خدا چرا نگفته رکن از ارکان دین رو؟ چرا نگفته؟ این یک سوال بسیار مهمه. واقعا من این سوال همیشه از سنی دارم. بابا خدا درباره همه چی حرف زده، در قرآنش درباره تعبیر این شبکه های وهابی، نمیخوام این درباره حیض و خون و سگ و نمیدونم اینا همه چی حرف زده. پیغمبر درباره مسواک زدن حرف زده، درباره راه رفتن، درباره کی کفش چرنگی باشه، عباد چرنگی باشه، عمامت چرنگی باشه، دشتی چجوری برو، چجوری بیا برو، همه رو حرف زده. اما درباره رکن نظر کنه دین حرف نزده. خب این سوال جواب بدید به ما، چرا
استواری دین به اونه رو رها کرده؟ حالا به تعبیر
خودش قوام مسلمان ها به اون هست، رکن از ارکان دین. پیغمبر ساکت شده و بعد اینا فهمیدن. از چی فهمیدن؟ چون خلیفه اول انتخاب کرده، اینا فهمیدن که رکن از ارکان دینن. خب یه خیلی مهمه این سوال، بعد جواب بدن که چرا پیغمبر حرف نزده.
بله.
بنابر این که اینا میگن رکن نیست، نمیدونم اینا، این حرف بیخودیه. علمای شما گفتن از بزرگترین واجبات دینه و رکن از ارکان دین هست. پس شما باید براش دلیل بیارید، ما هم براش دلیل میاریم.
بله.
اما دلیل ما چیه؟ در خدمتتون هستم.
حالا نسبت به خود اصل چنین تعبیری، نسبت به خود همین روایتی که الان گفته بودند.
بله. اصل روایت دقیقاً می‌خواستم همون اصل روایت رو براتون بخونم. کتاب از سنه ابن ابی عاصم. بله. خب خیلی‌ها نقل کردن این رو، در خیلی از کتاب‌ها نقل شده، اما تعبیر زیبا و قشنگ آقای ابن ابی عاصم متوفای 287 با تحقیق آقای محمد ناصر الدین البانی چاپ المکتب الاسلامی بیروت صفحه 565، این روایتی که خیلی واضحه، روشنه و هیچ شک و شبهه هم دیگه توش نیست. پیغمبر میفرماید و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، و امیر المؤمنین میفرماید تو خلیفه من هستی بعد از من در میان همه مؤمنین. خب اگر بقیه مؤمن هستن، اگر شما مؤمن هستید، باید بپذیرید که خلیفه بعد از پیغمبر، بعد از پیغمبر امیرالمومنین، نه بعد از عثمان، بعد از پیغمبر. پیغمبر میگه بعد از من خلیفه من امیرالمومنین علی ابن ابی طالبه. و آقای البانی میگه اسناده او حسن به خاطر ابی بلج میگه، در حالی که ابی بلج هیچ گونه تضعیفی نداره. تنها تضعیفی که اینا نقل کردن از آقای بخاری و او هیچ سندی نداره و تهمت آقای بخاری در هیچ کتابی از کتابهای خودش ابو بلج رو تضعیف نکرده، بقیه ازش نقل کردن در حالی که دروغه. چرا؟ چون ابو بلج هر جا میرسه فضائل امیرالمؤمنین رو نقل میکنه و چون فضائل امیرالمؤمنین رو زیاد نقل کرده تضعیف شده بیچاره. حالا فرقی هم نداره.
شما گفت حسن، حالا شما دارید
حسن باشه یا صحیح، فرقی در احتجاج نداره. از نظر اینها احتجاج، روایت صحیح و حسن در مرتبه احتجاج با هم هیچ تفاوتی
نداره.
خب این یک تصحیح. آقای دکتر و پروفسور باسم بن فیصل الجوابره جلد اول است که همین کتاب، ایشون هم در دار السمعی در ریاض این کتاب چاپ شده، ایشون هم دقیقا همین روایت میاره، میگه اسناده هو حسن. ایشون هم میگه اسناده حسن. حالا کاری نداریم، همین روایت با تعبیرهای دیگه در مستدرک حاکم اومده، در مسند احمد اومده و خیلی از کتابهای دیگه که هرچند اونا البته کلمه من بعدی رو نونته خلیفتی من بعدی و انت خلیفتی فی کل مؤمنین رو نداره یا به هر حال یک چیز داره، ولی این کامل ترین روایت هست در این باره. حالا آقایون میگن روایت واحد نمیتونه در اعتقادات حجت باشه، نمیشه در اعتقاد رو ثابت بکنه. خب از قدیم حرفا رو میزدن، اصولی های سنی همیشه حرف رو میزدن از این حرفا زیاد، ولی خب علمای محدث اهل سنت به شدت علیه اینها موضع گیری کردن، سلفی ها به شدت علیه اینها موضع گیری کردن و ببینیم چی گفتن. حالا من یکی دو تا مستند خدمتتون نشون بدم، فتاوی اللجنه الدائمه للافتاء للبحوث العلمیه والافتاء عربستان سعودی، لجنه افتاء عربستان سعودی، چاپ دارالعاصمه در ریاض عربستان سعودی، جلد پنجم، چاپ اول 1416، صفحه شماره 13، بس حجیت خبر واحد هست. ایشون میگفت چون خبر واحد هست ما قبول نمی کنیم، نمیشه باش اصول اعتقادات رو ثابت کرد. حالا ببینیم اینا چی میگن. جواب داده اذا ثبت حدیث الاحاد عن الرسول، اگر ثابت شد یک حدیث از پیغمبر هست، حدیث واحد، حدیث خبر واحد، کان حجتون فی ما دل علیه اعتقادن و عملا به اجماع اهل سنه، به اجماع اهل سنه، کان حجتن فی ما دل علیه اعتقادن و عملا به اجماع اهل سنت، اجماع داره هم در مباحث اعتقادات و هم در مباحث فقهی برای ما حجت هست. و من انکر الاحتجاج به احادیث الاحاد بعد اقامت الحجه علیه فهو کافر. اگر کسی بخواد این کار کنه، حدیث احاد رو قبول نکنه، بعدش اول اقامه حجت میکنیم. آقا قبول کن یعنی چی قبول نمیکنی؟ فلانی گفته، فلانی گفته. اگر قبول نکرد فهو کافر.
عجب، خیلی زیبا.
اینم خدمتتون عرض کنم، لجنه افتای دائمی عربستان سعودی. آقای البانی دو تا کتاب تخصصی در بحث حدیث نوشته، در بحث حجیت حدیث. یک کتاب داره به نام الحدیث حجتون به نفسه فی العقائد والاحکام، هم در عقیده و هم در احکام، محمد ناصرالدین البانی، بخاری دوران این هاست، چاپ اول، چاپ 1425، در مکتبۃ المعارف ریاض، صفحه شماره 60. ایشون
دیگه صفحه اسم خود کتاب ازن،
بله از اسم کتاب مشخص هست چی هست.
بله
خدمتتون عرض کنم، مفصل حرف میزنه و بل جمله فعدله الكتاب و السنه و عمل الصحابه و اقوال علما تدل دلاله قاطعه من وجوب الاخذ بحديث الاحاد في كل ابواب الشريعه، در همه جا، سوا اون کان فی الاعتقادیات، در اعتقادات باشه، او العملیات، و ان التفریق بینهما بدعتون. آقا حدیث حجت هست، چرا؟ چون خدا گفته، چون پیغمبر گفته حدیث حجته، چون صحابه عمل کردن به حدیث واحد، چون صحابه عمل کردن. اقوال علما دلالت قطعی میکنه که ما باید حدیث واحد رو هم در اعتقادات قبول کنیم هم در فقه. کسی فرق بگذاره، آقا این حدیث خبر واحد، من متواتر میخوام، میگه این بدعت گذاره این آدم، این حرف رو سلف نمیزد، اینا جدیدا میزنن. و هذا التفريق باطل به اجماع الامه، این فرق گذاشتن باطل به اجماع همه مسلمان ها. حالا مفصل حرف زده، من دیگه خیلی نمیپردازم، کل کتاب خواندنیه. و یه کتاب دیگه داره وجوب الاخذ به حدیث الاحاد فی العقیده، دیگه تخصصی.
بله.
تخصصی خاص اومده جواب
ترشابی
رو داده، وجوب الاخذ به حدیث الاحاد فی العقیده، محمد ناصرالدین البانی، که خب این رساله رسائل و دعوت سلفیه. خدمتتون عرض کنم صفحه 5 هم اول کتاب، اولین بحثی که میکنه این هست که میگه ذهب بعضهم الى انه، میگه بعضیا نظرشون این هست که عقیده فقط با دلیل قطعی ثابت میشه، فقط حدیث متواتر باشه، فقط آیه باشه، لا تثبت العقیده الا بالدلیل القطعی بالآیه او الحدیث المتواتر تواترا حقیقیا. ما در عقیده نیاز داریم به آیه، نیاز داریم به حدیث متواتر قطعی، مثل آقای ترشابی که میگفت ادعا میکرد. بعد خدمتتون عرض کنم و میگن که احادیث احاد که مفید علم نیست، عقیده باش ثابت نمیشه. جواب میده میگه این حرف اصلا درست نیست. به چه دلیل؟ دلیل اول این قول بدعت هست. این گفته انه قول مبتدع محدث، این قول بدعت تازه است. لا اصل له فی شریعت الاسلامی الغرا، در اسلام این حرف ریشه نداره، در شریعت اسلامی این حرف ریشه نداره، حرف تازه‌ای غریبه و هو غریب ان هدی الکتاب و توجیهات سنت، دور از کتاب و سنت این حرف، و هیچ کدوم از سلف صالح این حرفا رو نزده و از هیچ کدوم از سلف صالح این حرف نقل نشده. بل ولا خطر لهم على بال، حتی تصورشون نمی کردن، صحابه حتی تصورم نمی کردن که آقا ما برای اثبات عقاید باید حدیث متواتر داشته باشه. اصلا همچین فکر در ذهنشون نبود،
کارشون هم سخت می شد البته بیشتر بخواییم کسی کنیم.
میگه این در دین حدیف مشخصه که در از دیدگاه دین حنیف، دین اسلام، اینا امور بدعت باطل هست، مردود هست. روایت از پیغمبر نقل میکنه که ایاکم محدثات الامور فان کل محدثه بدعه و کل بدعه زلاله و کل زلاله فی النار. همینجور بیا. دلیل دومش چیه؟ دلیل دوم این هست که آقا اگر ما بخوایم این حرفو بزنیم صدها حدیث صحیح باید بذاریم کنار. صدها حدیث صحیح رو باید بگذاریم کنار.
بله.
این حالا مفصل حرف زده دیگه، من به همین اندازه کافیه. با آقای ابن قیم الجوزیه کتاب داره به نام السوائق المرسله که این رو آقای محمد بن الموسلی مختصر کرده، از شاگرداش هست دیگه. خدمتتون عرض کنم جلد اول، چاپ اول، 4425، مکتبه تو از واعظ سلف در ریاض عربستان سعودی هم این کتاب رو چاپ کرده، صفحه شماره 362. ببینید چی میگه. میگه گاهی میگن اخبار و آحاد فلا یحتج بها فی المسائل القطعیه التي یطلب منها الیقین. میگه گاهی بعضی میگن اخبار آحاد خبر واحد نباید بهش احتجاج کنیم در مسائل قطعی که نیاز به یقین داریم، مثل همین اصول دینی که شون میگه ما نیاز به یقین داریم، باید قطعی باشه. بعضی این حرفا رو میزنن. میگه فارزیتم بذالک اخوانکم من الملاحد اعداء الدین. میگه چیکار کردید شما با این حرف؟ میخواید چیکار کنید؟ میخواید راضی کنید برادران ملحدتون رو؟ آیا هدفتون از این حرف که میزنید ما در مسائل قطعی نیاز به نمیدونم چی داریم و اخبار احاد فایده نداره، میخواید کی رو راضی کنید؟ فارزیتم بذالک اخوانکم من الملاحد اعداء الدین، اعداء الدین فهذه ثمرت عقولکم. میگه اینا حرفایی که از عقل شما نشأت میگیره، حاصل عقل شماست، حاصل استدلال های عقلی شماست. ببینید چی میگه. فعلا عقولکم العفا، خاک بر این عقل شما، خاک بر این عقلی که شما دارید. فانکم عادیتم المعقول والمنقول، شما هم دشمن عقلید هم دشمن نقل.
بله.
حالا مفصل بعدش اشعار دیگه ای هم داره که دیگه نیاز بهش نیست بپردازیم. به هر حال آقای ترشابی، آقای ابن قیم الجوزیه شاگرد ابن تیمیه داره چی میگه؟ میگه اگر کسی بگه ما برای مسائل قطعی که نیاز به یقین داره به حدیث واحد احتجاج نمی‌کنیم، باید حدیث متواتر باشه، این هدفش چیه؟ رضایت خدا نیست، هدفش رضایت ملحدین هست. این چیزیست که از عقل آقای ترشابی نشأت گرفته. خاک بر این عقل، من نمیگم، داره آقای ابن قیم الجوزیه میگه. فعلا عقولکم العفا فانکم عادیتم المعقول والمنقول. باز خدمتتون عرض کنم در همین کتاب جلد 4 صفحه 1472 دیگه مفصل حرف میزنه ایشون. کسانی که گفتن ما خبر واحد عمل میکنیم، کیا گفتن؟ فمن من نس علی ان خبر الواحد یفید العلم، خبر واحد مفید علمه، یقین میاره. کیا گفتن؟ مالک گفته، امامتون، شافعی گفته، احمد ابن حنبل گفته، اصحاب ابو حنیفه گفتن. دیگه کی موند؟ همه گفتن دیگه. داوود ابن علی ظاهری گفته، محمد ابن حزم اندلسی گفته، حسین ابن علی کرابیسی گفته، حارث ابن اسد محاسبی گفته،
و بعد از ابن خوارمنداد نقل میکنه که ایشون در کتاب اصول فقهش گفته آقا این خبر واحد علم ضروری میاره، نظر مالک همینه و مفصل دیگه کسان دیگه رو هم میاره از افراد مختلف، از مذاهب مختلف، از سلیقه های مختلف که اینا همه گفتن آقا خبر واحد مفید علمه. شما میگی برای امامت برای ما خبر متواتر بیار، خبری که پیغمبر گفته امیرالمومنین بعد از من خلیفه است متواتر نیست. علمات میگه نه نیاز نیست خبر متواتر، فقط خبر واحد باشه، خبر واحد هم مفید علمه. مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، اصحاب ابو حنیفه و اصحاب ظاهری و ابن تیمیه و ابن قیم و همه اینا همشون گفتن. شما چه این چیزی جدیده که شما پیدا کردی؟ از این گذشته مگر برای خلافت امیرالمومنین فقط همین یک روایت رو داریم؟ مگه فقط همین یک روایت هست که شما میگی خبر واحد هست؟ شما یک کلمه، یک لفظ پیدا کن که اگر پیغمبر گفته بود من میپذیرم. ها یک کلمه پیدا کن. من الان ببینید 14 تا کلمه رو جمع کردم. حالا خدمتتون عرض کنم میتونن نشون بدن 14 تا کلمه‌ای که مولا، ولی، اولا، خلیفه، امام، قائد، سید، وصی، وارث، حادی، واجب الاطاعه، نفس پیامبر، صدیق اکبر، باب حته، فاروق اعظم، خیر امه. شما به یک جمله رو بگو که پیغمبر اگر میگفت همش اسکنه، دونه دونه اسکنه، دونه دونه اسکنه. حالا من یه دونه از اینا رو خدمت شما نشون بدم از آقای البانی، صحیح سنن ترمذی آقای البانی جلد 3 که پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید و هو ولی کل مؤمنن بعدی، سندم صحیحه، تک تک این آوردم سند صحیح آوردم از کتاب های اهل سنت، تو ولی هر مؤمنی بعد از منی. دیگه چی بگه پیغمبر که تو قبول کنی؟ بله. چی بگه؟ خلیفه، پیغمبر گفته خلیفه، مولا گفته، ولی گفته، حاکم گفته، وارث، وصی، چی میخواید؟
پس خاصتاً توی همین مسئله امامت خیلی بالاتر از تواتر ما داریم. اصلا
خیلی بالاتر از تواتر. مگه یک روایتی که شما قبول نکنی؟ اولا متواتره، ثانیا نیاز نیست متواتر باشه، اصلا نیاز نیست متواتر باشه. شما چرا میگید این حرفی که میزنید بدعته؟ و به هر حال مطالبی که خدمتتون گفتیم دیگه تکرار نمیکنم.
الحمدلله خیلی جامع و کامل، الحمدلله از هر زاویه‌ای حضرت استاد شروع کردن. ابتداعا اگر بخواین همین خبر واحد رو بگیرین که داری میگی ضعیفه، خب اولا فهمیدیم که صحیحه. اگه بخوای بگی خبر واحد رو ما قبول نداریم که تمام علما چیدیم و حضرت استاد فرمودن و اشاره هم کردن، الحمدلله همه شما هم اسکن ها رو خودتون دیدیم که خود علما دارن میگن که تک تک اینها هر چند خبر واحد باشند اما مفید این هست که در عقیده بخوان تأثیر بذارن، مضاف بر این که در نهایت هم شاید چیزی به تواتر امامت در کتب خود شما پیدا نشه که این همه احادیث مختلف و به صورت متواتر در اون ذکر امامت حضرت امیرالمؤمنین در اون آمده باشه. بسیار خوب، یک میان برنامه میبینیم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
يا علي مدد يا علي مدد يا طارق الخيال
يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة يا مظهر العجائب يا معجزة نبينا
والخالق بولاد كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خل ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة
يا علي مدد يا علي مدد يا طارق الخيار يا مدرك الحياة
علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبينا علي فكارا علي محمد قسايا علي درخه کهو یا علی کهو هی امام سب سے آلا
یا علی کهو یا علی کهو هی امام سب سے آلا یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار یا علی مدد یا علی مدد یا مدرک الحیاء صاحب قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار یا علی مدد یا علی مدد
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، تشکر میکنیم تا این لحظه از برنامه همراه ما بودیم. بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان. علی‌رغم اینکه کلیپ‌های دیگه‌ای هم بود، اما این فرصت رو بیشتر به بینندگان بدیم تا سوالاشون رو مطرح بکنن و صدای اونها رو داخل استودیو بشنویم. آقا علی از تبریز پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت فخر الشیعه حاج آقای یزدانی بزرگوار و عرض ادب دارم حضور جناب آقای مرشی بزرگوار. آقای مرشی، من چند روز پیش زنگ زده بودم درباره اون کتاب سوال پرسیدم، متاسفانه نمیدونم وقت نشد یا شما یادتون نشد. به حاج آقا قزوینی در واقع نگفتید که اینو پاسخ بدن، احتمالاً وقت نشد. بعد از اون با حاج آقا ابوالقاسم بزرگوار حرف زدم، منتها ایشون هم گفتن که بهتر اون در واقع اون سند رو بیارید و بعد بس کنیم. حاج آقا یک کتابی هست که قبلا هم مطرح کردم درباره این موضوع که اونها یه شخصی به اسم آقای حسین علی امیری احتمالاً اون کتاب رو نوشته و من خوندم اون رو و به وضوح دیدم، برام خیلی جالب بود چون ما همش فقط خب مکاتب خودمون رو میبینیم، مکاتب اونا رو نمیبینیم. علمای ما چندین بار گفتم برای حقانیت چیه برید کتابای اونا رو بخونید. من خودم در اون دیدم که
کتاب رو بگید چه کتابی که من
بله اسم کتاب رو هم دوباره بفرمایید.
عرض کنم پاسخ به شبهات به اصطلاح اونها در واقع قزوینی.
بله.
تو این کتاب دو تا شبه مطرح شده. خب حالا شبهات دیگر رو من دیدم و با عقل خودم سنجیدم، دیدم که کلن مسئله رو یه طور پاک کردن، در واقع از زیر اون فرار کردن. حالا ما اونو مطرح نمی کنم چون وقت نیست، اما دو تا مسئله رو من تو این کتاب دیدم. یکیش رو گفتن که شما امامت رو که خب حالا تو قرآن اومده حضرت ابراهیم امام شدن، خب حضرت ابراهیم اول پیامبر بودن بعدن امام شدن، بس حضرت علی هم باید اول پیامبر بود بعدن امام شد. این مسئله رو شبهی که اومده، حالا این رو میخواستم جواب بدید. این یک مسئله. مسئله دوم هم آوردن، گفتن که در واقع اون حدیث سگلین، ایشون به زعم خودش اونجا اینطوری تفسیر میکنه، میگه حدیث سگلینی که در تبرانی در کتاب تبرانی در کتاب المعجم الکبیر در واقع جلد 5 صفحه 186 احتمالاً آمده، گفته که در اون موضع هم در واقع اون حدیث سگلین که در اونجا مطرح شده به دو دلیل در واقع ضعیف است. اولش این هست، شخصی به اسم شریک قاضی احتمالاً به خاطر ذهنی نامناسبی که داشت از اون نقل شده و ثانیه شخصی به اسم قاسم ابن حسن وجود دارد که هم بخاری
چه روایتی بود؟ متوجه نشده.
حدیث سقلین
خب متواتر اصلا فرض کنیم. بله، 10 تا سندش هم ضعیف.
بله حاضر متواتر
از 70 تا سند 10 تاش ضعیف، 20 تاش ضعیف، 30 تاش ضعیف.
درسته. بله
مشکل
نه، ایشون مدعی هستن که این رو حاضر قزوینی فرمودن که به هر حال به این استناد فرموده. میخواستم این رو بررسی کنید. این دوتا سوال من بود که میخواستم. حالا
حدیث سقلین در طبرانی.
بله بسیار خوب، تشکر میکنیم آقا علی، انشالله حتما پاسخگو هستیم. هرچند کاملا سوالای شما هم محفوظ بود، بنا هم بود در جلسه آینده انشالله مطرح بشه، اما حالا الان سوال رو پرسیدین، حتما انشالله پاسخش رو از حضرت استاد خواهیم شنید. بسیار خوب، آقا محسن از تهران بله پشت خط هستن. آقا محسن بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام از خدمت شما و استاد گرامی آقای یزدانی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمتتون آرسم آقای یزدانی. استاد اینکه اول اینکه در مورد شخصیت ابن تیمیه و عقاید ایشون بگید، چون من یک کتابی خوندم تعریفش از ابن تیمیه بود اگه همین باشه، چون چیزی که خوندم این بود. بعد چیز خوبی تون کتاب نخونده بودم. یعنی چیزای خیلی بد می‌خوندم تون کتاب. دیگه از اونجا انزجارم نسبت به ابن تیمیه، یعنی انزجارم از اونجا شروع شد، یعنی تنفرم شروع شد. و اینکه یه روایت دیگه هست واسه منم سندش چطوره؟ کتب خودمونه.
روایت در کتابای ماست، می‌خوای سندش بفرمایید.
روایت تو صفحه استاد ابوقاسمی هم هست. عن سلمان قال النبی صلی الله علیه و آله و صلی الله علیه و آله یا سلمان حب فاطمه یمشا
چی؟
درست بله شماره بفرمایید. صدای شما هم صداتون واضح هست، اما شماره بفرمایید.
بخونم روایتو؟
بله یه تیکش رو بخونیم. بله
سرچ بزنم میشه.
بخونم روایتو؟
بله بفرمایید روایتو بخونیم. یا سلمان
قال نبی صلی اینو از سلمان نقل میکنه. قال نبی صلی الله علیه و آله یا سلمان حب فاطمه یمشا فی ادامه هم داره.
بله بسیار خوب. بله حالا انشالله همین به نظرم کفایت میکنه دیگه.
و اینکه تو صفحه اینستاگرام استاد ابوقاسمی هم هست این روایت.
زیرش کامنت بذارید بپرسید دیگه.
بله اینم راه میده دیگه.
اینکه دعوای شخصیت ابن تیمیه و عقاید اینم ممنون میشم از شما.
سلامت باشید. خیلی ممنون
از من از ارادت خودم نسبت به استاد یزدانی عرض کنم. اینکه استاد یزدانی و استاد ابوقاسمی دو تا از کسایی هستن من شخصا قلبا دوستشون دارم. اینکه انشالله خدا بهتون قوت بده.
سندش خیلی سند طولانی هست. حالا بررسی سند طولانی کتاب مناقب فضل ابن شازان هست دیگه، محمد ابن احمد ابن علی ابن حسین ابن شازان. سند طولانی هست، بررسی این سند طولانی خب وقتگیر هست، چندان الان فرصتش نیست، ولی هست دیگه روایت تو یا سلمان.
حالا ما این قول هم
ابنتی فهو فی الجنة معی و من ابغضا. خب اگر سندش هم ضعیف هم باشه، انقدر ما در این تأیید این جملات از پیغمبر روایت داریم در کتابای شیعه و سنی که به هر حال ضعف این روایت
جبران میشه به واسطه
متشکرم. و من شخصا شما رو خیلی دوست دارم.
آقای خدا حفظتون کنه. آقا محسن خیلی ممنون از تماستون.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا حفظ شما.
برای تک تک این فضایلی که اینجا برای حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده، ما از کتاب های شیعه و سنی برای تک تک عباراتش روایت داریم از کتاب های شیعه و سنی معید. حالا اگر شاید هم صحیح باشه، من حالا چون
انشالله
توی کتابی هست که خیلی ناشناس هست روایت رو نمیشه اسم.
بله بسیار خوب. حالا انشالله بله راهکار خوبی هم دادن استاد دیگه، زیر همون کامنت بذارین حتما استاد ابوالقاسمی انشالله پاسخگو هستن.
بله کسی که حدیث میذاره خودش هم باید صحت ثابت کنه.
بله خب بریم به سرخه. آقا حسین پشت خط هستن، در خدمتیم بفرمایید.
سلام علیکم. حال شما خوبه انشالله؟
سلامت باشید. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
من یک مطلب رو عرض کنم و یک سوال بپرسم. من به نظرم برای هر عقل سلیمی یا هر عقل ناسالم دیگه معلول جسمی هم باشه، ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام دیگه به ثابت میشه. چه جوری بگیم؟ حدیث بگیم؟ عقلی ثابت بکنیم؟ نقلی ثابت بکنیم؟ امامای خودتون گفتن این ثابت شده است و دیگه اینا هم هر تیم وهابیا دارن دست و پا میزنن، مثل آدمی که افتاده تو لجن هر چی دست و پا میزنه بیشتر فرو میره. و فکر میکنه داره با این دست و زبان خودش نجات میده که اینجوری نیست. انشاءالله بابون ابن تیمیه محشور میشن. به نظر من در کنار امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیهم السلام برنامه انشاءالله در دراز مدت به سمتی بره که مثلا امامت امام سجاد رو بیاد از قرآن ثابت کنه، امامت امام باقر، امام کاظم، امامهایی که شاید جزء امامای ما هستن ولی کمتر اسمشون میاد. امیدوارم که این اتفاق بیفته، چون بحث ثابت کردن امامت از قرآن، حالا امامت امیرالمومنین و امامهای دیگه برای بینندگان شیعه هم بسیار جذابیت خاطر این مطلب. حالا اگر اجازه بدید سوال بنده رو بپرسم. سوال من این هستش که آیا قرآن کتاب ما در متنش تحریف میشه یا نه؟ ببینید ما بعضی از مقامات رو روایت میخونم که مثلا قرآن چند جا اسم امیرالمومنین اومده حذف شده، مثلا مثل اون لسان صدق علیا نیست که بده نحو دیگه خونده بشه، کلا اسم حذف شده. اگر این اتفاق افتاده باشه که این که پس ما بگیم قرآن معجزه و تحریف نمیشه و این حرفا،
بسیار خوب، انشاءالله بررسی خواهیم کرد. تشکر میکنیم از تماستون آقا حسین، خدا نگهدار شما. ما پاسخ اینها رو بدیم، بعدش انشاءالله تماسهای بعدی رو وصل بکنیم، چون که احتمالا ممکنه وقت نشه تا پاسخ فرصتش تا پاسخ بدیم. بسیار خوب، آقا علی از تبریز سوالشون حالا در اصل به این کتاب بود، اما از این کتاب سوالی که در آورده بودن نسبت به این بود که حضرت ابراهیم ابتدا مقام نبوت رو داشتن بعدش به امامت رسیدن، پس امیرالمومنین اگر قرار به این استدلال بکنیم و استناد بکنیم، پس باید اول دارای چنین مقامی بوده باشه بعدش بخوایم امامت رو ثابت بکنیم.
اون آیه ما بهش استدلال میکنیم برای اینکه ثابت کنیم امامت الهیه. خدا صریح میگه من امام رو انتخاب میکنم و امامت عهد من هست، و بعد از امتحانهای فراوان حضرت ابراهیم به مقام امامت میرسه و ما میگیم به این دلیل امامت بالاتر از نبوت هست، به این دلیل که اگر حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از اون امتحانهای سخت در اواخر اون به مقام امامت رسیده باشه و مقام امامت از مقام نبوت پایین تر باشه، خب حضرت ابراهیم تنزل پیدا کرده.
بله.
به جایی که ارتقا پیدا بکنه خب مقامش اومده پایین تر، به جایی که جایزه بگیره خدمتتون عرض کنم
تنبیه شده
به جای جایزه تنبیه شده. خب این قابل قبول نیست. ولی خب کی گفته همه جا نیاز هست امام حتما این امتحانات رو بگذرانه تا به مقام امام؟ ما در قرآن داریم که اصلا یک کس اصلا امتحان نشد. ببینید خدمت رو نزد کنم آیه 247 و 248 سوره مبارکه، خدمتون عرض کنم 246 و 247 سوره مبارکه بقره، بعض حضرت طالوت علیه السلام که بنی اسرائیل آمدن پیش حضرت پیامبرشون، حضرت حزقیل فکر کنم یا سموئیل، آمدن پیش پیامبر از بنی اسرائیل که آقا شما یک کس رو برای ما انتخاب کن، که بعد خود اون رفت پیش خداوند، اون پیغمبر رفت از خداوند سوال کرد و خداوند در جوابش گفت که این طالوت پیامبر باشه، امام باشد. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خدا انتخاب کرده. بنی اسرائیل هم میفهمیدن که خدا باید انتخاب کنه، اومدن پیش پیغمبر. پیغمبر هم خودش نظر نداد، از خدا سوال کرد و خداوند هم طالوت رو برای اونها انتخاب کرد. خب طالوت مگه پیامبر شده؟ طالوت مگه قبلش خدمتتون عرض کنم پیامبر بود؟ قبلش مگه پیامبر بود؟ نبود. پیامبر کسی دیگه بود. حالا فرض کنم پیامبر باشه، مگه امتحان شده بود؟ کوی امتحاناتش؟ خدا خواست انتخاب کنه. چرا انتخاب کنه خدا؟ خدا خودش میگه به دو دلیل انتخاب کردم من اون رو. چرا؟ ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطا فی العلم والجسم. خدا خودش انتخاب کرده، خدا خودش علم لدنی داده، خدا خودش قدرت جسمانی به این امامش داده است.
بله.
به این دو دلیل. و بعد خود خدا صریح میگه والله یؤتی ملکه من یشاء. خدا به هر کسی که دلش بخواد حکومتش رو میده، قدرتش رو میده، امامت رو میده. اصلا به شما چه ربطی داره؟ خدا خواست امتحان میکنه، خواست امتحان نمیکنه، خواست به این آقای پولدار میده، خواست به این فقیر میده. ایناش شما برای خدا تعیینی تکلیف نکنید. چرا؟ والله یؤتی ملکه، ملک مال خداست، حکومت مال خداست، به هر کی دلش بخواد میده. اینجا هم خدا خواسته به امیرالمومنین بده. شما هی حسادت میکنید چرا به فلانی نداد، حتما باید. نه، خدا نخواست، خدا خواست به امیرالمومنین داد. پیغمبرش در غدیر خم دست امیرالمومنین رو بالا برد، دست کسی دیگر رو بالا نبرد. امتحانش هم کرد یا نکرد اصلا به شما ربطی نداره، به ما هم ربطی نداره، خدا انتخاب کرده. حضرت ابراهیم رو امتحان کرد، بعد از امتحانهای سخت به مقام امامت رسون، طالوت رو نه، با این که حضرت ابراهیم پیامبر اولوالعزم ها،
بله،
کل امتحان شد،
بله،
ولی طالوت نه، پیامبر اولوالعزم هم شاید اصلا پیامبر هم نباشه، اختلافی که پیامبر بوده یا نبوده، ولی خدا خواست به او علم لدنی داد، به او قدرت فوق بشری داد، از همه قدرتمندتر بود و او رو به مقام امامت رسون و ملک خودش رو به طالوت داد بدون اینکه امتحانش بکنه.
ما این رو به صورت عقلی میشنیدیم، الحمدلله الان هم به صورت تجربیش رو هم بله کاملا شنیدیم، خیلی هم جذاب و شیوا بود.
حال در دنیا ما داریم بعضی اصلا سنی نداره، مثلا در همین شهید زین الدین 21 سالشه 22 سالشه میشه سرلشکر،
بله،
ولی یکی داریم 70 ساله با 60 سالشه با ستوانی مثلا بازنشسته میشه، ولی یکی در 21 سالگی در 22 سالگی به مقام سرلشکری میرسه. خب این مردم میشناسنش، فرمانده ها میشناختنش که این ارزش رو داره، قدرت رو داره، لیاقت رو داره، انتخابش میکنن. ولی بعضی ها باید بعد از 50 سالگی مثلا بشن سرهنگ، هیچ وقت هم به سرلشکری شاید نرسن.
سوال دیگه‌ای هم داشتن که الحمدلله پاسخ داده شد. آقا محسن سوالشون مونده بود که شخصیت ابن تیمیه و عقایدشون، فقط تماس‌های زیادی هست، خیلی مختصر
دیگه، باید این یه وقت مفصل باید پرداخته بشه. بله
بسیار خوب. خب بریم سراغ تماس‌ها و
حدیث ثقلین رو هم سوال کردن. الان من از موجم کبیر طبرانی سوال که 11 تا حدیث فقط آقای طبرانی نقل کرده، در همه موجم کبیر خودش 11 تا حدیث نقل کرده ثقلین، هر کدوم که ضعیف باشه یه بالاخره صحیح تو 11 تا هست. فرض کنیم مثلا از این 11 تا 5 تاش ضعیف، خب 6 تا دیگه صحیح دیگه، 7 تاش ضعیف، 4 تا دیگه که صحیحه،
بله،
یه دونش صحیح، 10 تاش ضعیف، ضرر نمیزنه هیچ وقت این ضعف یک سند به بقیه نه. بله. اصلا وقت مگه طبرانی نقل کرده، همه نقل کرده، نزدیک 70 سند داره.
بله, بله.
خدمتتون هست.
حالا تماس ها زیاد هست، نمیدونم اگر این قابلیتش هست که مختصر پاسخ بدین. آقا حسین از سرخ پرسیده بودن راجع به تحریف در متن قرآن، که آیا چه این چیزی ما معتقد هستیم؟
خب نظر اختلافی هست، از علمای اهل سنت خیلی ها داریم قائل به تحریف قرآن بودن، فراوان داریم دیگه. یک کتاب هست که آقای نجازادگان نوشته، ایشون سرچ بزنن در اینترنت هم فکر کنم باشه، کتاب عدم تحریف قرآن، نمیدونم حالا اسم دقیقش یادم نیست، نجازادگان تحریف قرآن رو بزنن حتما پیدا میشه در اینترنت، مفصل ایشون شیعه و سنی رو بحث کرده و خیلی از علمای اهل سنت بودن قائل به تحریف قرآن بودن. بعض از علمای شیعه هم بودن که قائل به تحریف معنوی بودن. خب ممکنه یکی هم باشه قائل به تحریف لفظی باشه، حالا اینا مهم نیست، ولی اون چیزی که مهم هست این که خداوند گفته من حافظ قرآن هستم و خود خداوند خدمتتون عرض کنم وعده حفظ قرآن رو داده دیگه.
بله بسیار خوب، اشاره هم کردن تحریف ناپذیری قرآن،
تحریف ناپذیری قرآن.
بله خب آقا امین از تهران پشت خط هستند. آقا امین در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
آقا یزدانی من یه سوال ازتون داشتم.
آقا امین افراد زیادی پشت خط هستن، یه جوری برنامه ریزی بکنین انشالله.
در حد دو دقیقه اگه امکانش باشه.
بفرمایید.
آقا غیر از امام علی یعنی هیچ کس تو اسلام شجاعت نداشته، فقط امام علی داشته؟
جواب بدم الان؟
بله شما جواب بدین تا من دوباره جواب شما رو بدم.
امیرالمومنین در قیاس با بقیه شجاعتر بود، بعضی اصلا شجاع نبودن، ترسو بودن، در همه جنگ ها فرار میکردن.
بله.
ولی امیرالمومنین در هیچ جنگی فرار نکرده.
آفره.
خصوصا در جنگ احزاب، خصوصا در جنگ احد، خصوصا در جنگ هنین، خصوصا در جنگ خیبر، اونجا بعضی فرار کردن ولی امیرالمومنین فرار نکرد. شجاع زیاد بود، نمیدونم مقداد شجاع بود، ابو دجانه شجاع بود، حضرت حمزه سلام الله علیه شجاع بود، جعفر طیار شجاع زیاد بود، ولی بین امیرالمومنین با قیاس با بقیه امیرالمومنین شجاع اشجع الناس بود و بقیه دیگه خودشون گفتن تعبیرات در بهشون هستی. خدمتتون هست.
خب بفرمایید.
صداتون نمیاد آقا امین، بفرمایید.
اجازه بدید. یعنی از خلفا کسی شجاعت نداشت دیگه، درسته؟
یعنی چی؟
حالا من میشم میگم
متوجه نشدم.
یعنی از خلافا کسی شجاعتی نداشته دیگه در تاریخ، درسته؟
از خداوند
شما ثابت کن داشته. شما ثابت کن خلیفه اول و دوم و سوم مثلا در جنگ احد یک نفر کشتن.
آقای امین
عزیز شما ثابت کن در جنگ بدر، در جنگ خیبر، در جنگ احزاب اینها شجاع بودن.
آقا جان چرا گوش نمی‌کنی؟ بیننده هارم داری به اشتباه میندازی. بعد آقا
بفرمایید.
خب گوش کن دیگه.
سوال کردی من جواب دادم.
همه برنامه‌ها رو ببینین حاج آقای. نه به عنوان راهنمایی حالا الحمدلله تماس گرفتیم سوالتون رو هم داریم.
بذار حرفشو بزنه.
بله حاج آقای حضرت آیت الله قزوینی مفصل راجع به فرار خلفا صحبت کردن. اونجا هم سرچ بکنید.
بسم الله بفرمایید. گوش نمی‌کنین. بعد آقا بهادوری میاد میگه آقا اطلاعات نداره.
باشه بگو حرفتو بزن.
بفرمایید.
امام علی در بستر پیغمبر خوابید، درسته؟
بله سند صحیح داریم.
چه کسی شبونه با پیغمبر راه افتاد رفت؟
چی؟
چه کسی با پیغمبر همراهی کرد تو بیابون؟
خب چه کسی بود؟
حضرت ابوبکر صدیق بود یا نبود؟
نه نبود. خب روایت بیار کی بود؟
گوش کن آقا جان، تو کتاب های همین دینی که آموزش پرورش ایران چاپ داده شما بخون هست.
خب باشه آقای خب. از قرآن میخوای بحث کنیم همین قضیه رو؟
آقا جان گوش
میخوای از قرآن بحث کنیم دیگه؟
آقا شما اجازه
اجازه
نمیدید. در زمان خلیفه دوم بالای 10 تا کشور رو ایشون به اسلام آورد. ایشون رفت اون کشورها رو فتح کرد. ایران شما رو شما را حضرت عمر مسلمون کرد. مصر و سوریه، آذربایجان
خودش اومده بود در این جنگ ها.
اینا شامت نیست؟ 10 تا کشور رو بیاری به اسلام زمینه کنی شامت نیست؟
خودش اومده بود در این جنگ ها؟
جان؟
همین سوره مبارکه توبه آیه شماره 40 رو میشه بخونی برای من؟
حرف من رو گوش کن.
نه آیه رو بخونیم از قرآن کریم بحث اولتون. یواش یواش میام جلو. ببینید یواش یواش میرسید. سوره مبارکه
آقای امین
پرسی خب باید گوش کنید که جواب بشنوید.
آقا امین شما حرفو زدید دیگه.
جواب منو بده. یک کلمه جواب.
خب نمیشه که سوال حرفو زدید برعکس سوال یک کلمه.
خلیفه باشی.
آقای امین آیه 40 سوره مبارکه توبه رو میخونی؟
من به حرفت گوش نمیدم. با شما گوش کنی جواب منو بدی.
بابا گوش دادیم دیگه، حرفاتو زدی دیگه.
جواب ندادی. من
میخوام جواب بدم. میذاری جواب بدم یا نه؟
کشور رو مسلمون کنی.
آقا میذاری جواب بدم یا نه؟
شما اول جواب منو بده.
آقا جواب میخوام بدم خب میخوام جوابتو بدم، اجازه میدی یا نه؟
یک کلمه بگو شهامت هست یا نه؟
آقا آیه قرآن رو بخونیم از قرآن
بیاد مسلمون کنه.
از قرآن بحث کنیم یا نه؟
مصر رو فتح کنه، ایران رو فتح کنه، روم رو فتح کنه.
آقا امین خب حاجا اگه اجازه بدین نه با این سبک نمیشه. حالا عزیزان اتاق فرمانم اشاره میکنن که کیفیت برنامه متاسفانه پایین میاد و با این سبک نمیشه پیش
رفت. نمیذاره میگه جواب منو بده. خب بذار حرف بزنم. ببینید خدمتتون من فقط یک سوال کوچیک ازشون دارم. هنوز هستن پشت خط حتما. خداوند میفرماید الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه. خداوند سکینش را بر پیغمبرش نازل کرد. چرا بر همراهش نازل نکرده؟ آقا امین
بله خب
اگر شجاع بود بله. اگر قد شدن
بله بیننده بعدی رو وصل کردم.
خیلی خوب باش.
بسیار خوب. نه البته این قد شدن هم بنده حالا این تذکر رو بدم که ما پیگیر این هستیم که تماما بحث انجام بشه. همه شما هم به کرات ملاحظه کردین، حتی اعتراض هم کردین که چرا بیش از این که به شیعیان فرصت داده بشه به مخالفین فرصت داده میشه. اما خب برنامه زنده اقتضاعات خودش رو داره و به خاطر اینکه احترام به بیننده حفظ بشه ما چنین اجازه ای رو نمیدیم که یک نفر بخواد کیفیت برنامه رو مثل همین الان که شما ملاحظه فرمودین پایین بیاره. به این
بحث که بحث شجاعت اینها رو از حضرت الله قزوینی مفصل بحث کرده.
بله
بارها تحدی کرده. شما یک دونه مستند از کتابای خودتون نشون بدید که اینا یک مگس رو از روی شونه پیغمبر پرونده باشن، مثلا در جنگ خیبر، احد، فلان فلان فلان. خب اگر شجاع بودن در جنگ‌های زمان پیغمبر چرا نبودند؟ شجاع بودن باشه، شجاع اشیاء الناس. زمان پیغمبر اینا چه کاره بودن؟ زمانی که پیغمبر 3 سال در شیب ابی طالب بود اینا کجا بودن؟ همراه امیرالمومنین هر شب جای پیغمبر میخوابید. اینا کجا بودن نیومدن کمک پیغمبر؟ بعد یکی از رفقا میگفت که میتونستن اینا بیان بغل کوهی مثلا یه موزی بگیرن بندازن داخل شیب. نمیتونستن؟ خب چرا نکردن؟ چرا هیچ کاری برای پیغمبر نکردن؟ در جنگ بعد کجا بودن اینا؟ کی رو کشتن؟ در جنگ احد کجا بودن؟ در جنگ خیبر کجا بودن؟ خب
شجاعت بعد از پیغمبر زمان پیغمبر کجا بودن؟
خود حضرت عالی هم یک مقاله مفصل در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عهد جلال الله تعالی فرجه و شریف دارین که عزیزان میتونن مراجعه بکنن و مفصلا راجع به این مطلب هم مطالب آورده شده. آقای احمدی از قم پشت خط هستن. آقای احمدی در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت استاد یزدانی و شما آقای مدیره محترم، سید بسیار دوست داشتنی هستی، هر دو ایشان ان شاء الله. علیکم
السلام.
خدمت شما عرض کنم که
در رابطه اصفهانی میکنم. بله سریع بفرمایید که عزیزان
در رابطه با این مسئله امامت، هی وهابیات میاد میگه که چرا در قرآن نیامده، در قرآن نیامده، در حالی که وقتی از خود اینها یک سوال بکنیم میگه یا سنت باشد یا مثلا در قرآن. خب حالا پیغمبر از کتب خود اینها با سندهای مختلف با حدیث‌های موثق آمد، حضرت امیر علیه السلام را نه در یک جا، در چند جا، بلکه 12 امام را در چند جا معرفی کرد، بیان کرد، با توجه به اینکه با قرآن به صفت بیان شده، حالا آمده گیر کرده آورده که امام. حالا گیرن که اون امام اصلا ربطی به امام شیعیان نداشته باشد، ولی خود اینها که قائل هست که سنت آمده، پس چرا اینها اینقدر گچکاری میکنن، خلاصه خود را به اون طرف میاندازن؟ من این سوال از وهابیت دارم که آیا شما تنها قرآن را قبول دارید یا سخنان پیغمبر هم قبول دارید؟ اگر سخنان پیغمبر را قبول دارید که صدها حدیث در این زمینه آمده، این یک نکته. نکته دیگر این امین و امثالهم آمده، مثلا اینجا بحث اعتقادیه، اون آمده از جنگهای چی و چی صحبت میکنند، دنم در فلان کتابیه که در بیستان اینطور آمده بود. اینها باید مطالعه بکنه، یک مقداری وقتی مردم را نگیرن، اگر واقعا به حق میخواد برسه قرآن و عترت را بگیرن، احادیث را بگیرن تا مسئله را برای دیگرام خشدار نکنن. متشکر، التماس دعا.
سلامت باشه، خدا حفظتون کنه، خدا نگهدار شما. آقا علی کرمی پشت خط هستند. آقا علی بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام خدمت سیدین بزرگوار. آقا سلام، به دلت میشه که حضور شما سید اولاد پیغمبر حرف میزنه، خصوصا که عالم هم هستید. اصلا مضاعف ما خجالت کشیدن اون دیگه، ببخشید.
خدا حفظتون کنه انشاءالله.
خدمتتون عرض کنم یه جوابی به امین میخواستم بدم، بعد سوالمو بپرسم. این جنگ هایی که کردن آقای یزدانی، آقای مرشی، خود عمر و ابوبکر شرکت داشتن تو این جنگ های بعد از پیامبر؟
نه، در هیچ جنگی چه در زمان پیغمبر چه بعد از پیغمبر، در هیچ جنگی خودشون حاضر نبودن.
درسته. بعد با این چیزی هم که کشورگشایی ایام که کردم، آقا امین بگید این کشورگشایی با تمام مهمات و افرادی بود که پیغمبر فراهم کرده بود دیگه، حالا دست هر کسی میدادیم میتونه استفاده کنه از این همه نفرات و این همه امکانات. و خدمتتون هستم دیگه، دست علی علیه السلام اگه بود که دیگه احسن استفاده را داشت میکرد. بعد سوالمو میخواستم بپرسم، سوالم این که ما مثلا عدیه این که داریم توی شیعه، عدیه از اهل بیت علیه السلام زیاد داریم، عدیه دارن از طرف خلفای راشدین، مثلا مثل ابوبکر، عثمان، عمر، عدیه ای دارن اونا؟ ما اطلاعی از این نداریم دیگه، شما حتما اطلاع دارید. عدیه دارن از طرفشون که سلام.
بسیار خوب، انشاءالله مطرح خواهیم کرد و پاسخ رو هم خواهیم شنید. بله، خدافظ شما، خدا نگهدار آقا علی کرمی که با برنامه خودشون تماس گرفتن. حالا نسبت به این عزیزانی که تماس می‌گرفتن و سعی داشتن به آقا امین جواب بدن، ما همیشه مشتاق هستیم، یعنی طبیعتاً خود اتاق فرمان همون وقتی آقا امین تماس می‌گیره چنین قابلیتی هست که تماس ایشون وصل نشه، اما با وسواس خاصی، با امانتداری خاصی، تمام عوامل شبکه تلاش میکنن که همه عزیزان متصل بشن و ما صداشون رو بتونیم بشنویم. اما چه این انتظاری رو هم داریم که جوری بحث بکنند که مثلا اگه میخوان منبع بیارن نگن در فلان کتاب آموزش پرورش اینجوری اومده، در فلان فیلم اینجوری پخش شده. نه، همون جوری که اقتضای، باز هم میگم، کیفیت برنامه هست بحث بکنند، که الحمدلله بینندگان هم همگی خودشون فاضل هستند و بهترین قضاوت کنندگان خود شما بینندگان هستین. بسیار خوب. راجع به سوال آقا علی کرمی که نسبت به ادعیه، آیا ادعیه‌ای داریم که اونها نقد کرده باشن؟
ندیدم تا حالا چیزی ادعیه از بزرگان اینها. خب ما از امیرالمومنین خدمتتون عرض کنم دعای کمیلو داریم و صدها دعای دیگه و خود نهج البلاغه کافی هست برای اینکه معرفی کنه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو و میزان علم و آگاهی امیرالمومنین، ولی از اونها من واقعا ندیدم. یعنی اگر اینها یک دعایی داشتن در سطح دعای کمیل قطعا تالا مطرح میکرده، من ندیدم که این دعایی از اونها نقل یا خطبه ای از خطبه های اونها مثلا که از نظر فصاحت و بلاغت مثلا در سطح یکی از خطبه های نهج البلاغه باشه، من ندیدم. اونها اگه داشتن خودشونم اونام ندیدم کسی
مطرح شده. خود استدلال هم خیلی جالب بود که اگر بود نمی اومدن یه سری فضائل ساختگی که نه. بعضی از کتاب‌ها حتی به صورت ضعیف هم نقل نکردن، اینها رو بخوان بسازن واسهشون.
مقاله‌ای هم که من حالا پیشنهاد می‌کنم جناب آقای چیز بخونن، یک مقاله‌ای هست در همون سایت مسجد دعوت حضرت ولی عصر، یک مقاله‌ای هست اونجا، غار رو سرچ بزنن، کلمه غار رو سرچ بزنن پیدا میشه، یا متن آیه رو سرچ بزنن پیدا میشه. مفصل دیگه اونجا بحث کردیم، بحث شجاعت‌ها و اینها رو هم در شبکه حضرت ولی عصر و هم در سایت مفصل اونجا مقاله هست بخونن. و این سوالی که شون جواب ندادن و نمیخواست از من هی میگه جواب بده، نمیذاره من جواب بدم. بابا زمان پیغمبر اینا کجا بودن؟ شجاع باشه، شجاع زمان پیغمبر کجا بودن؟ خب جواب بدید به این سوالا. شجاعتشون بعد از پیغمبر گل کرد، خب زمان پیغمبرم شجاع بودن بعد نبود، شجاعتشون رو میدیدیم.
خیلی استفاده کردیم از رسالتتون، محضرتون مثل همیشه. و همچنین تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که امشب هم تا پایان برنامه با برنامه خودتون همراه بودین. تا دیدار آینده و برنامه دیگه، خدا نگهدار همه شما. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا